با جان تشکر از شما، مانده نباشین. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. قتل های پیهم خبرنگاران جامعه رسانه افغانستان را نگران ساخته است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز سه شنبه دوم جدی و 22 دسامبر داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه امروز با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات می کند. معاون اول رئیس جمهور خواهان همکاری مردم برای مبارزه با ناامنی در کابل شد. 4 غیر نظامی در انفجار ماین در قندهار جان باختند. رقابت های قهرمانی کلاب های کرکت 5 زون افغانستان امروز در خوست آغاز می شود. و پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را بازداشت کرد. مشروع اخبار. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تاجیکستان به هر گونه همکاری در پروسه صلح تعهد سپرده است. فریدون خوزون سخنگوی شورا شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این تعهد در جریان سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به شهر دوشنبه صورت گرفت.
مقام های تاجیکستان صلح و ثبات در افغانستان را صلح و ثبات منطقه دانستند و حمایت خود را از این روند اعلام کردند. آنها تاکید ورزیدند که از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند.
عبدالله عبدالله در رأس یک هیئت دیروز به دوشنبه رفت. قرار است او امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای مبارزه با ناامنی ها در کابل به همکاری مردم نیاز است. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی و ارتباطات عامه آقای صالح شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت این مبارزه زمانگیر خواهد بود.
مبارزه برای امنیت و نظم کابل با یک گروه از تروریستان یا 20 تا 30 تن از ولگردان نیست تا در چند روز در برابر آنها پیروز شویم. خواست ما این است که شهریان کابل با میثاق امنیتی همکاری کنند.
پس از افزایش ناامنی و رویدادهای امنیتی در کابل، امرالله صالح مسئولیت امنیت پایتخت را در 26 میزان به عهده گرفت. گفته می شود میزان رویدادهای جنایی پس از آن در کابل کاهش یافته، اما ناامنی ها همچنان به حالت خود باقی مانده است. پلیس قندهار از کشته شدن 4 غیر نظامی در انفجار ماین در ولسوالی ارغنداب خبر می دهد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز رخ داد.
ماین جاگذاری شده از سوی شورشیان مسلح در منطقه بودایی موترسایکل غیر نظامیان را هدف قرار داد. در نتیجه 4 غیر نظامی و شمول 2 کودک جان باختند و 1 تن دیگر زخم برداشت.
طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. در این اواخر ارغنداب در کنار ولسوالی های ژیری، پنجوایی و دنده قندهار شاهد رویدادهای امنیتی فزاینده بوده است. در یک رویداد ترافیکی در هرات 7 تن جان باختند. این حادثه شام دیروز در مسیر شهرهای هرات تورگوندی هنگام رخ داد که یک موتر تیزرفتار با یک موتر باربری تصادم کرد. محمد رفیق شیرزی مسئول رسانه‌های ریاست صحت عامه هرات میگوید قربانیان رویداد 2 کودک، 3 زن و 2 مردند. بی‌پروایی راننده‌ها و خرابی برخی سرک‌ها از عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شود. قرار است رقابت‌های قهرمانی کلاب‌های کرکت 5 زون افغانستان امروز در خوست آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد شب گذشته بر رادیو آزادی در مورد اهمیت این بازی‌ها جزئیات داد.
فرصت خوب است برای جوانان که در مسابقات کلاب زیر چتر کرکت بورد افغانستان بازی می‌نمایند و در مسابقات رسمی اشتراک می‌کنند.
هوتک افزود که رقابت‌ها در ولایت خوست تا 30 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را در شهر کراچی بازداشت کرد. یکی از اعضای جنبش شام دوشنبه بر رادیو مشال گفت که محمد شیر مسید ناوقت یک شنبه هنگام بازداشت شد که نیروهای امنیتی بر خانه او هجوم آوردند. یک مقام پلیس به شرط افشا نشدن نامش بازداشت مسید را تایید کرد، اما در مورد اتهام‌های وارد شده برای چیزی نگفت. جنبش تحفظ پشتون که برای حقوق پشتونها در آن سوی مرز مبارزه می کند، اخیراً شاهد افزایش فشار از جانب نیروهای پاکستانی بوده است. پیش از این علی وزیر، عضو پارلمان مرکزی پاکستان و از اعضای پیشتاز جنبش در پشاور بازداشت شد و به پلیس سند سپرده شد. وزیر از سوی محکمه ضد تروریسم کراچی به 12 روز حبس محکوم شده است. ایالات متحده آمریکا اتهامات بر یک شهروند لیبیا را اعلام کرد. این فرد متهم شده که بم را در داخل تیاره آمریکایی در سال 1988 جاسازی کرده بود. مظنون به نام ابو جلا محمد مسعود یکی از مقامهای سابق اداره استخبارات لیبیا معرفی شده. او در حال حاضر در کشورش زندانی است. او به خاطر انفجار تیاره آمریکایی که به رویداد لاکربی معروف است، به 2 مورد متهم شده است. در نتیجه انفجار تیاره آمریکایی آن زمان 270 تن کشته شدند. 190 تن از میان آنها اتباع ایالات متحده بودند. یک مقام حکومت روسیه از واکسن دفاع کرده که از سوی کشورش برای مبارزه با ویروس کرونا ساخته شده است. کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری روسیه، دیروز در یک کنفرانس ویدیویی گفت واکسن با یکی از شرکت‌های بزرگ ادویه‌سازی جهان هم شریک ساخته شده است.
اسپوتنیک وی به باور من واکسین مؤثر است. ما پیشنهاد را با شرکت آسترازینکا شریک ساختیم که از ترکیب واکسین ما کار گیرند و از آن درمان مؤثر بسازند.
پیشنهاد روسیه در حال صورت گرفته که شیوع نوع تازه از ویروس کرونا کشورهای اروپایی را وادار ساخته تا روی اقدامات برای مبارزه با آن گفتگو کنند. این نوع ویروس که قدرت سرایت بالاتر دارد، نخست در بریتانیا ثبت شد و سپس اکثریت کشورهای اروپایی را مجبور ساخت تا رفت و آمد را به بریتانیا متوقف سازند. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قتل‌های پیهم خبرنگاران جامعه رسانه‌ای افغانستان را نگران ساخته است.
شهادت آقای رحمت الله نکزاد این مسئله را روشن می‌سازد که خبرنگاران نه در شهرها و نه در قرا و قصبات دیگر امنیت ندارند.
تلاش‌ها برای فعال ساختن دوباره شرکت سپینزر قندوز جریان دارد.
با احیای مجدد فابریکا مطمئن هستیم که برای صدها نفر از جوانای بیکار ما زمینی کار فراهم میشه.
ایران پیشنهاد میکند که اگر دولت افغانستان بخواهد لشکر فاطمیون نیروهای این کشور را در مبارزه با گروه دولت اسلامی کمک میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسمم نور احمد هست، عظیمی تخلص میکنم.
مصروف چی کار است؟
مصروف وظیفه هستم و در وقت فری هم ورزش میکنم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و مصروفیت های نور احمد جان عظیمی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. یک نهاد حامی رسانه‌های افغانستان حکومت را به ناکامی در مسئولیت خبرنگاران متهم می‌کند. نئی اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان این انتقاد را پس از کشته شدن رحمت الله نکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی مطرح کرد. شماره از مقام‌های حکومتی و نهادهای مختلف حمله بر جان آقای نکزاد را محکوم کردند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
نای اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید حکومت نتوانسته مسئولیت خبرنگاران را در شهرهای بزرگ و کوچک تضمین کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه شب گذشته چند ساعت پس از آن در گفتگو با رادیو آزادی واکنش نشان داد که رحمت الله نگزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله افراد مسلح ناشناس جان باخت. خلوتگر گفت
شهادت آقای رحمت الله نگزاد این مسئله را روشن می سازد که خبرنگاران نه در شهرها و نه در قرا و قصبات دیگه امنیت ندارند. متاسفانه حکومت افغانستان در این راستا اندکترین توجه را با توجه به نتیجه کاری که ما می بینیم نمی کنه. درخواست ما از حکومت افغانستانی است که کم از کم قضیه آقای رحمت الله نگزاد را به صورت جدی و زود پیگیری بکنه.
ترور آقای نگزاد خبرنگاران را در ولایت غزنی خیلی نگران ساخته. آنها خانه مسئولیت از سوی حکومت شدند. یکی از آنها محمد کامران الکوزی خبرنگار آزاد است. او شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که ترور آقای نگزاد به نگرانی های خبرنگاران غزنی افسوده است.
واقعا این موضوع خبرنگاران افغانستان به خصوص خبرنگاران غزنی را شوکه ساخته و از این ناحیه بسیار متاثر شدند و باور کنند که خبرنگارا همین لحظه حسی داره که نمیتواند که چطور دست به قلم ببره.
رحمت الله نگزاد با خبرگزاری اسوشیتد پرس و شبکه تلویزیونی الجزیره در ولایت غزنی کار میکرد. سازمان عفو بین المللی کشته شدن آقای نگزاد را جنایت دانسته است. رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین حمله بر جان رحمت الله نگزاد را نکوهش کردند. آن سو مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید محکوم کردن این رویداد بسنده نیست و باید در مورد عاملین کشته شدن آقای نگزاد تحقیق جدی شود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت تلاش های جدی برای یافتن قاتلان رحمت الله نگزاد را آغاز کردند.
یک جنایت علیه خبرنگاراست و یک جنایت علیه آزادی بیان است. یک عمل نابخشودنی است. نیروهای امنیتی، پلیس، بخش‌های کشفی ما این رویداد را همه جانبه بررسی میکنند.
ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در یک اعلامیه از کشته شدن رحمت الله نگزاد ابراز تأسف کرده و آن را یک ضایعه برای افغانستان دانسته است. در دو ماه گذشته 6 تن از اعضای خانواده رسانه های افغانستان در چندین رویداد جان باختند. یما سیاوش مجری پیشین یکی از برنامه های تلویزیون طلو، محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، محمد رفیق صدیقی رئیس اجرایی پیشین تلویزیون خورشید، فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا، ملاله میوان گوینده تلویزیون انعکاس و اکنون هم رحمت الله نگزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی. وزارت داخله افغانستان از میان این 6 تن جان باختن محمد رفیق صدیقی و فردین امینی را رویدادهای جنایی دانسته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که گفتگوهای صلح باید بدون تأخیر در زمان تعیین شده اثر گرفته شود. اگرچه آقای سعادتی تفاوت دیدگاه‌ها میان طالبان و دولت افغانستان را زیاد می‌داند، اما میگوید که تأخیر در گفتگوها به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
اگرچه دور بعدی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان با توافق هر دو طرف تا 15 جدی متوقف شده، اما به نظر می رسد که علاقه زیادی برای اثرگیری گفتگوها وجود دارد. شورای عالی مصالحه ملی می گوید امیدوار است که این گفتگوها در زمان تعیین شده دوباره آغاز شود. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که به هیچ صورت نمی خواهد گفتگوهای صلح به تأخیر بیفتد، چرا که تأخیر در گفتگوها به فرصت به میان آمده برای صلح آسیب می رساند. آقای سعادتی در نشست تحت عنوان جوانان و چشماندازهای صلح که به میزبانی انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب برگزار شد، دیدگاه های مطرح شده دو طرف درباره صلح را متفاوت دانست، اما آغاز دوباره این گفتگوها را برای پایان این اختلاف مهم خواند. هفته گذشته هیئت‌های مذاکراتی دو طرف پس از ارائه فهرست از پیشنهادهای خود برای بحث در مذاکرات با یکدیگر تصمیم گرفتند که این گفتگوها برای مشورت بیشتر برای 21 روز به تعویق بیفتد. با این همه یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دور بعدی گفتگوها را پر از چالش می‌داند. امین احمدی می‌گوید دور بعدی این گفتگوها روی موضوعات اصلی که محتوای گفتگوهای صلح است می‌چرخد. آقای احمدی آتش بس و چگونگی نظام آینده افغانستان را دو موضوع مهم چالش برانگیز این دوره می داند.
خواست نخست این است که چگونه به جنگ پایان ببخشیم، خشونت ها را از بین ببریم. خواست دوم این است که چگونه از ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان دفاع کنیم و یک صلح را وجود بیاریم که او صلح در حقیقت همراه باشه با ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان.
با گفته عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، طالبان دیدگاه متفاوت در مورد این دو موضوع دارند و حتی در فهرست موضوعایی که برای مذاکره مطرح کرده اند، ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان را با خطر روبرو می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم زرغونه منگل با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره تازه‌اش مقاله را در مورد موضوع به نشر رسانیده که در چند ماه گذشته منبع بحث های داغ در رسانه های امریکا بوده است. خروج قوای امریکایی از افغانستان و عراق و مصارف جنگ. این بحث ها بعد از آن گرم شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا گفت تمام سربازانش را از افغانستان خارج می کند. به نوشته نویسنده مقاله، تعداد زیاد امریکایی ها طرفدار خروج نیروها بعد از حدود 20 سال جنگ در افغانستانند. ولی شماره از ناظرین امریکایی نگرانی دارند که با چنین اقدام شاید بار دیگر راه برای حملات مشابه با حملات سپتامبر سال 2001 بر امریکا هموار شود. واشنگتن اگزامینر می نویسد خروج قوا از افغانستان به این معنا نیست که تمام نیروهای امریکایی از این کشور خارج می شوند، بلکه به این معناست که 20 سال بعد از آغاز جنگ نیز امریکا در افغانستان حضور دارد. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته گفت تا کریسمس تمام قوای کشورش را از افغانستان خارج می کند، ولی 2500 نیرو را در این کشور نگه می دارد. بر اساس توافق میان امریکا و طالبان که در 29 فوریه در دوحه مرکز قطر امضا شد، تمام سربازان امریکایی باید تا ماه می سال آینده از افغانستان خارج شوند. واشنگتن اگزامینر همچنان رقم جدید را در مورد مصارف جنگ امریکا اعلام کرده است. روزنامه به نقل از انستیتوت واتسن در امور بین المللی و عامه نوشته که در مجموع اقدامات پالیسی خارجی پس از 11 سپتامبر به نزدیک 3 تریلیون دلار می رسد. روزنامه سربازان برگشته امریکایی از جنگ‌های ایالات متحده و مخصوصاً زخمی‌ها یاد کرده و نوشته که برای تداوی زخمی‌ها و محافظت معیوبین 437 میلیارد دلار مصرف شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد ویروس کرونا در افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان کووید نمیتواند رقابت کند. در مکان درگیر جنگ ویروس فکر ثانوی است. مقاله از محمد وکیل 23 ساله حکایت می کند که دکان کهنه فروشی دارد، با نوت‌های فرسوده پول سر و کار داشته، هر روز با ده‌ها مشتریش دست می دهد. به نوشته نیویورک تایمز برای محمد وکیل فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک و پاک کردن دست با مواد ضد عفونی بی مفهوم است. به نوشته روزنامه زمانی که کرونا برای اولین بار در ماه مارچ امسال به افغانستان رسید و گسترش یافت، حکومت محدودیت های چند هفته ای را وضع کرد، مردم را به پوشیدن ماسک تشویق کرد و از آنها خواست دستانشان را به طور منظم بشویند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. ولی به نوشته نیویورک تایمز، بعد از چند هفته همه چیز تمام شد و مردم به حالت عادی برگشتند. به گفته مقاله، با وجود آن که مقامات صحی افغان موج دوم کرونا را تایید کردند، کووید 19 یک فکر ثانوی برای افغان هاست. یک دکتر افغان به نام طارق احمد اکبری به نیویورک تایمز گفته که شماری از افغان ها فکر می کنند کووید 19 بخشی از تبلیغات غرب است. اما در مطلب آمده که خلاف ایالات متحده هیچ حزب سیاسی یا جنبش ضد حکومت با گسترش اطلاعات نادرست شیوع ویروس را کم اهمیت جلوه نمی دهند.
مسئولان محلی قندوز میگویند که کار بالای دوباره فعال ساختن بخش تولید روغن شرکت اسپینزر جریان دارد. شرکت اسپینزر قندوز که 4 دهه پیش در بخش‌های مختلف تولیدات داشت، اما با آغاز جنگ‌های داخلی علاوه از اینکه این شرکت غیر فعال شد، بلکه برخی ماشین آلات و امکانات آن نیز چور و چپال شده است. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
کار بالای احیای مجدد بخش تولید روغن شرکت اسپینزر قندوز جریان دارد. زبی اولا زاهد، رئیس شرکت اسپینزر قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس تفاهمنامه حکومت‌های افغانستان و ازبکستان، 5 پایه ماشین جدید تولید روغن به این ولایت انتقال شده است.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټنه
روغن، هر پای ماشین در 24 ساعت ظرفیت 2 ټن روغن را دارد و به طور مجموعی این 5 پای ماشین در 24 ساعت ظرفیت تولید 10 ټن روغن را دارد. کار نصب ماشین ها جریان دارد و به تکمیل کار بازسازی و زودی فابریکه تولید روغن اسپینزر افتتاح می شود.
به گفته آقای زاهد که این ماشین ها لواز پروسس پنبه دانه ظرفیت پروسس هر نوع دانه های تیلی را دارد.
در ماشین آلا سدی هر نوع تیلی دانه پروسس هایی لکه کن.
این ماشین ها هر نوع دانه های تیلی را از قبیل کنجد، زغر، شرشم و دانه های گل آفتاب پرست را پروسس می کند. اما در بین این ماشین ها یک ماشین خاص نیز وجود دارد که می تواند سیادانه، مغز پسته و بادام و دیگر دانه های تیلی را پروسس کند.
باشندگان قندوز از فعال شدن دوباره شرکت اسپینزر ابراز خرسندی میکنند. هدایت الله زیارمل، یک تن از ساکنان این ولایت، میگوید که فعال شدن شرکت اسپینزر بر زندگی مردم تاثیرات مثبت میگذارد.
با احیای مجدد فابریکه مطمئن هستیم که برای صدها نفر از جوانای بیکار ما زمینه کار فراهم میشه و از این طریق تا حدی در امنیت هم تاثیرات مثبت را بر جا میگذاره. هر اقدامی که از سوی حکومت محلی در قسمت اشتغال زایی و رفع نیازمندی های مردم قندوز برداشته میشه، از این اقدام ستایش میکنیم.
رئیس شرکت اسپینزر قندوز میگوید که قبل از جنگ های داخلی این شرکت هر سال 100 هزار تن پنبه را از دهقانان خریداری و در ضمن هر سال 30 هزار تن پنبه، 7 هزار تن روغن خالص، 3 میلیون کلچه صابون، آب مقطر، اکسیژن و همچنان انواع ظروف چینی تولید میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایران میگوید اگر دولت افغانستان بخواهد لشکر فاطمیون نیروهای این کشور را در مبارزه با گروه دولت اسلامی کمک میکند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه ایران میگوید کشورش حاضر به همکاری با افغانستان هم مانند سوریه و عراق است. محمد جواد ظریف در گفتگوی ویژه با شبکه تولونیوز که شب گذشته نشر شد، در پاسخ به پرسشی که در مورد حضور لشکر فاطمیون در افغانستان برای مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش پرسیده شد، گفت که اگر دولت افغانستان بخواهد، ایران آماده کمک در این راستا است.
این رو دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان، در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشه.
پیش از این گزارش‌های نشر شده بودند که لشکر فاطمیون در جنگ سوریه هزاران پناهجوی افغان را از ایران فرستاده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در ماه مارچ امسال گزارش داد که در جنگ به نفع رژیم بشار اسد در سوریه تا 15,000 پناهجوی افغان فرستاده شدند. شمار از افغان‌ها گفته بودند که در بدل دریافت برخی امتیازها از جمله اقامت دائمی در ایران و معاش چند صد دلاری به جنگ سوریه فرستاده می‌شوند. بیشترین زمان که این افغان‌ها در سوریه می‌جنگیدند به سال‌های 2013 و 2014 میلادی برمی‌گردد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش در اعزام افغانها به جنگ سوریه دخیل نبوده، بلکه آنها به صورت داوطلبانه و به خاطر عقاید مذهبیشان به این جنگ رفتند. از او پرسیده شد که تا 25,000 افغان در جنگ سوریه اشتراک کردند، اما ظریف آن را رد کرد.
5,000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2,000 نفرشون در سوریه باشه.
با گزارش برخی رسانه‌ها برای جوانان و نوجوانان افغان از سوی ایران گفته شده بود که در جنگ سوریه از زیارت‌ها و مکان‌های مقدس شیعیان در آن کشور محافظت کنند. لشکر فاطمیون و زینبیون شاخه‌های از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌روند که هزاران شهروند افغانستان و پاکستان را برای جنگ سوریه استخدام کردند. ایالات متحده آمریکا در ماه مارچ امسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش 3 سال پیشش گفته بود که سپاه از میان نوجوانان افغان در ایران سربازگیری می کند و آنها را به جنگ سوریه می فرستد.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که تاجیکستان به هر گونه همکاری در پروسه صلح تعهد سپرده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان خواهان همکاری مردم برای مبارزه با ناامنی در کابل شد. پلیس قندهار از کشته شدن 4 غیر